ها گفتم ناخوشایند.
ببینید تو یک فرد طبیعی فروید میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله خیر ناصر یه صلوات برای شادی روح شهید مطهری بفرستید. ایام واقعا ایام سالروز بزرگ داشته شهادت این انسان بزرگه که ما اگر بخوایم از شخصیت شهید مطهری صحبت بکنیم سلام، همین بس که شاید تنها کسی بودن که اون زمان امام رحمت الله علیه تمامی آثار شهید مطهری رو تایید کرد. کمتر کسی بودن مثلا اساتیدی که مثلا گفتن این کتاب تاریخی فلانی مثلا مورد تاییده یا مثلا کتاب های مختلف، ولی شهید مطهری فوق‌العاده فرد گوارا بود برای امام به جهت شخصیت تمام بعدی که ایشون داشتن. ببینید از شخصیت ایشون وقتی میخواییم صحبت بکنیم همین بس که سلام علیکم، زمان قبل از انقلاب زن روز رو نمیدونم یه بار شاید اشاره کردم، مجله زن روز یه مجله پرمخاطب بود، انقدر تنوع کسرت نداشتش مجله ها اون زمان. مجله زن روز یه مجله بود که خیلی استفاده میشد. سلام علیکم، احوال شما؟ چرا زحمت کشیدید؟ دست شما در نظر دست شما در نظر عزیز
بابتون نداره شما بشتردید
ممنونم
سلامت بشید
دست شما در نظر
سلامت بشید شما همیشه
دست شما در نظر دست همه چه گل قشنگی دست شما
عالی
دستتون درد نکنه واقعا خواهش میکنم دست شما درد نکنه. من واقعا خودم رو تو این جایگاه نمیبینم. ولی ممنون از لطف همگی. خدا میدونه من این ساعتها رو یه مباحثه علمی میدونم که دور هم جمع میشیم، به هر حال یه بچه مشترکی هممون داریم و مادریم و این ساعتها رو میایم میشینیم دور هم یه مقدار مرور میکنیم مباحث رو. من خودم رو تو جایگاه معلمی نمیبینم، ولی جایگاه معلمی جایگاه فوق‌العاده ویژه‌ایه که واقعا وقتی میگم از شهید مطهری وقتی صحبت میشه اون شخصیت تمام عیاری که روز شهادتشون خانومشون چیزی بود که همون یعنی شاید به شب نرسید این رو منتشر کردن که روزی که ایشون به شهادت رسید تعریف میکنن که ظاهراً بعد از نماز صبح بود که یک دفعه از خواب پریدن و همچین از خواب پریدن که گفتم که خب چی شده چه اتفاقی افتاده که گفتم فقط اشاره کردم گفتم دستتو بذار رو لبای من دستتو بذار رو لبای من گرمی لبای رسول الله رو شما حس میکنی گفتم چی شده گفته آره الان خواب دیدم که دور کعبه داریم طواف میکنیم با امام با هم هستیم یه وقت دیدیم که حضرت رسول دارن میان طرف ما منم هی پشت امام قایم میشم مثلا میگم ایشون با ایشون ممکنه کار داشته باشه من که کسی نیستم که مثلا میگفت همش مثلا با انگار که من اومدم کنار که امام مورد مثلا مستقیم قرار بگیرن میگفت وقتی که سلام کردن سی سلام علیک گرمی با امام کردن وقتی اومدن طرف من گفتن مطهری منو بغل کردن وقتی بغل کردن به قدری لبهاشون رو لبهای من فشار دادن که الان من گرمی لبهای رسول خدا رو حس میکنم که همون روز به شهادت رسیدنشون. و ببینید یه شخصیت چند جانبه‌ای که ایشون داشتن، یه زمانی که فلسفه غرب می‌نویسن و فلسفه غرب تدریس می‌کنن توی دانشگاهی که دانشگاه الهیات الانه، شما همون زمانی که ایشون دارن فلسفه اسلامی تدریس می‌کنن همون دانشگاه داره، یعنی کسی هم که ایشون اومد به شهادت رسون صرف این که گوهشون سواد نداره، مدرک نداره، ببینید مدرک دکترا نداره، داره تو دانشگاه دولتی تدریس میکنه. با اصلا وقتی که دستگیرش کردن باش صحبت کردن دلیلشو این گفت. ولی میخوام بگم به قدری ایشون متفکر عظیمی بودن، از این جهتی که ببینید تو درس دادن، تو نوشتن، کسی که میره توی لولی روی رنجی، مثلا من توی این سنی مخاطبینم یا دیپلم بودن یا دانشجو بودن یا مثلا سنینی که مثلا تقریبا همسن و سال بودیم تقریبا این رنج سنی بودن، خب برای من الان شاید نزدیک به مرگه بگم بیا برو مثلا برای دبستانیا درس بده، یعنی مثلا نمیتونم کلام بشکنم بتونم با اونا مخاطبم اونا قرار بگیرم. ولی شما میبینید شهید مطهری همون زمانی که مثلا کتاب فلسفه غرب مینویسه، یک کتابی که به هر حال فلسفه اسلامی مینویسه، این اندیشه ها رو میاره روی کاغذ، همون زمان وقتی میبینه جامعه اسلامی نیاز به نوجوانا، نیاز به و حقایق قرآنی دارن، میاد داستانهای قرآنی رو در قالب کتاب داستان راستان مینویسی، کتابی که شما نگاه کنید مثلا یه بچه 7-8 ساله هم یا بخونه یا براش بخونی براش قابل هضمه، یه پیرمرد هم وقتی بشینه ازش لذت میبره. خیلی ها یعنی این دوتا رو جمع کردن، ما انگوش شمار داریم کسایی که این مدلی بودن، یکیش خود امام بود، یعنی امامی که شما فکر کنید مثلا زمانی که می اومدن تو همون حسینیه جماران سخنرانی میکردن و میگفتن آمریکایش غلطی نمیتواند بکنن، بعد شما حساب بکنید همون امام عروسشون تعریف میکردن که من در شبانه روز همیشه دنبال یه ساعتی بودم که بتونم برم امام ببینم، همش گفتم امام هر ساعتی که وقت دارید به من بگید، مثلا یک ساعت رو در روز، میگفت مثلا زن تلفن برداشتم میگفتن الان وقت دارم بیا، بعد میگفت من یه روز رفتم گفت چون از این حسینی جماران دیدین که اون یه تیکه دیوار آبی که پشت سر امامه، حسینی جماران فقط اون یه تیکش رنگ داشت، یه دری داره که اونجا وارد حیات پشتی میشد که وارد اتاق امام میشد، به خاطر اینکه اینجوری اختلاف سطح داره دیگه جماران، پله رو نیام پایین دوباره بخوام پله رو برم بالا، یه دونه پل کوتاه زده بودن از این حسینیه به اون بالکنی که دیگه اونجا برن تو اتاق، این ورم اون ور یه اندازه یه متر، این ورم یه متر باغچه بود، بعد گل رز کاشته بودن تو این باغچه، بعد عروسشون میگن که به من گفتن که فاتی میدونی، فاتی صدا میکردن، گفتن خبر داری این قنچه الان عمرش چقدره؟ گفتم امام چه چیزایی توقع داری، من الان خودم انقدر مثلا سرم شلوغه، حالا کی میدونه مثلا این قنچه عمرش چقدره؟ گفت ببین این عمرش یک روز و نمیدونم چند ساعت و چند دقیقه است که باز شده، یعنی این ظرافت در عین اون نگاه کلی و دقیق در مقابل عالم قرار میگیری یا عالم، ولی در عین حال میتونه به ظرافت ها و جزئیات، کار هر کسی نیست، جمع کردنش فوق العاده کار سختیه، و این رو ما میگم در افراد خیلی بزرگ و شخصیت های همه جانبه مثل شهید مطهری داریم که در زمانی که شما بینید این توی که اینو میخواستم بگم، مجله زن روز یه مجله بود که مثلا همه جور خواننده داشت، از مدل لباسای غربی که میومد و الگوش هم میذاشتن، مثلا هر هفته یه مدل میذاشتن، الگوش هم میذاشتن، هر کس اون الگو رو میکند و خیلی راحت مثلا میدوخت. همین ترویج این فرهنگ. این بماند، مثلا یه قسمت داشت به نام سنگ صبور من. سنگ صبور من مثلا کی بود؟ یه مشاور بود، اون ور نشسته بود تو دفتر نشریه. منه مثلا اگه من جوانم، مثلا اون طرف هر کسی مشکلی که پیش می اومد برای این مشاور نامه می نوشت که برای تو شماره بعدی اون جوابشو میداد. مثلا یه شماره شو بد نیست. کتابخونه مجلس داره این نشریه ها رو مثلا کلیش کرده، بد نیست یه وقت تفننی. بله زن روز دیگه میگم، ولی اونا الان بایگانیش هست، ماگانی اون زمانش هست. مثلا تو یه شماره شو من دارم میگم، اینم چون من به سنم هم باز انقدرم زیاد نیست، ولی تو تحقیقام که رفته بودم خوندم دارم میگم. مثلا میگفت مثلا خانم جوانی هستم، به تازگی ازدواج کردم، توی یه مهمانی که مثلا یه آقای از من خواست که باهاش مثلا برقصم، وقتی من این کارو کردم به شوهر من خیلی برخورد، مثلا سنگ صبور من بدادم برس، مثلا بگو چیکار کنم. بعد حالا جواب سنگ صبور من اون مشاوره چی بود؟ میگفت عزیز من، مشکل اینجاست که شما خیلی مستقیم اقدام به این کار کردی. شما بعد ایشونو عادت میدادی، اول دست میدادی، بعد یه تعامل گرم میکردی، مثلا هی به مرور، بعد دیگه برقصی هم دیگه چه زیاد به چشش نمیاد. اینا رو گفتم برای اینکه فضای این مجله دستتون بیاد. یا مثلا یه جا بود دختر شایسته سال، هویدا به دختر شایسته سال به قید قرعه جایزه میداد. دختر شایسته سال ملاک ارزشیشون، ارزش گذاریشون چی بود؟ مثلا همه دخترها که از کل کشور میومدن نامه میدادن، عکسشون هم میفرستادن. مثلا دختری هستم که دور کمرم اینقدر، دور سینه اینقدر، قد موهام اینقدر، رنگ چشام اینجوری، نمیدونم اینم اینم اینم، که مثلا میفرستادن، حالا قرعه کشی میکردن به قید قرعه. تمام اینا هم چیز بوده، یعنی وارداتی بود. این دختر شایسته سال دقیقا یه مدل غربی بود که توی کشورهای اروپایی این دختر شایسته سال حالا اینجا به اینجا ختم میشد، ولی اون دیگه مثلا نهایتا دختر شایسته سال که دیگه شناخته میشد توی یه مثلا این جشنواره ها دیدین، توی این جشنواره ها مثلا دیگه اون کس آخرین کسایی که می اومدن برای ارزیابی دیگه برهنه بودن، مثلا با یه بیکینی فقط مثلا می اومدن. حالا اونایی هم که هیئت ژوری و داورا نشسته بودن، مثلا به فیزیک اینا رأی میدادن. بعد اون اول نفر اول هم اگر اول میشد، عکس کاملا اوریانش عکس وسط مجله میشد، یعنی یه عکس کامل وسط مجله میشد عکس این، یعنی یه چیز خیلی عالی بود که مثلا اون بعد از خیلی از مراحل به اونجا میرسیدن. حالا این رو دارم میگم، شما فکر کنید توی همچین فضایی که تمام عناوین این سرفصلای این مجله اینه، یه ستون داره یه روحانی که تو اون زمان که زمان ترویج فمینیسم و اون اشکالات و شبهات حقوق زن که دارن مطرح میکنن، چرا ارث، چرا دیه، چرا چرا چرا، که دارن حجمه ای که مثلا به اسلام دارن میارن، شهید مطهری اونجا یه ستون دارن چیکار میکنن؟ دفع شبهات حقوقی زن رو میکنن. جمع شده این ستون ها شد کتاب حقوق زن در اسلام شهید مطهری. واقعا بهتون پیشنهاد میکنم بخونید، یعنی انقدر ایشون روون نوشته این کتاب رو، چون میگم مخاطب عامه دیگه. حالا هم که کتابم شده باز هم قابل فهم همگانه. حیفه که زن مسلمان باشیم تو این ایام که همچین کتابی هست و ما نخونده باشیم. کتاب فوق، خیلی از شبهات پاسخ داده میشه، خیلی از شبهات با این کتاب. خب به هر حال بی مناسبت نبود گفتم که یه مختصری هم خواهش میکنم. به هر حال زمان شهادت ایشونه، سلامت باشید. خب داشتیم یعنی تتمه نگاه فروید رو داشتم میگفتم که گفتیم با شکلگیری جان باشه اشکال نداره بیارید من این اسلاید چنده اشکال نداره نه
همیشه یکم گیر داره کلا.
اینا رو فکر کنم ایناش باید بیاد بیرون پیچش بیرون. اون روشنه؟
بله الان خاموش
یه هم خوش اگه قابل
آره سوشن خوده گیرم دو همیشه حالا
خواهش میکنم اجازه بدید فقط چادرمو آخر سر
آها
جسم
آره سخت میشه برام اینطوری
بفرمایید بفرمایید بذاریم ببینیم من اصلاحی 42 رو اگه بخوام زادم شماره اصلاحیتاش کجاست؟ این کامل صفحه شاید
آره
بیلیم افکارم این رو زدیم آه خودش هست آه خودش هست آه خودش هست من چه بیارم
صفحه بشینه خیلی
نمیاد الان یه استاد چه باز کنی کنم بیارم های دیگه یه چیز دیگه شد این الان کجا داره این کنم صفحه اصلا چیز رو نگرفته
ببین وقتی میزنیم رو صفحه بیاد یاد روی اینجا
خواهر نداره
میاد دیگه الان میاد نه دیگه درسته
که فکر میدارست بوده
فکر میدارست
ابش خواه نداره
نه نه
خب خب ما تا اینجا گفتیم دیگه بحث خود و یعنی نهاد و خود و فراخود رو گفتیم که فراخود همین که داریم میگیم فرا یعنی اون چیزهایی که از بیرون داره ایجاد میشه برای فرد که گفتیم با تنبیه و تشویق یعنی اون الگوسازی هایی که فرد میفهمه چه کاری خوبه چه کاری بده و اینها میشه براشی الگوسازی میشه و تقریبا شخصیت فراخود شکل میگیره و تا مدتی این کنترل رو داره یعنی دیدین دیگه بچه ها کنترلگرشون والدینن اگر این اتفاق خوب بیفته به مرور این فراخود بخواد به جای اینکه کنترل از طرف دیگران بشه تبدیل به خود کنترلی میشه دیگه دیدید بچه ها دیگه نیازی به کنترل والدین ندارن یه نشأتی تو شخصیتشون شکل گرفته دیگه چه والدین باشن چه نبا اگه درست شکل باشه اگر درست شکل نگرفته باشه شما میبینید طرف 60 سالش شده پدر یه خانواده است ولی هنوزم که هنوزه باید چکش کنن اگه دو روز مثلا رهاش کنن سر از جاهای دیگه در میاره یعنی این هم معلومه که اون اتفاق خودکنترلی درش خوب اتفاق نیفتاد پس بنابراین میگه توی فرد طبیعی در واقع این سه تا نظام به صورت یک سازمان واحد عمل میکنه چه نهاد چه خود چه فراخود یعنی اینجوری نیستش که شما الان بتونی نگاه کنی بگی نه این الان فراخودشه این خودشه نه این سه تا نظام هماهنگ با هم عمل میکنن بسته به هر قسمتی که بهتر اتفاق افتاده باشه اون قسمت چیه پررنگتر شما میبینید توی یک فرد میگه اگر یکی از این سه نظام بیشتر قدرت یابد نظام های دیگر آسیب میبینن یعنی اگر یه جایی اون طرف اگر اون فراخوده خیلی قوی باشه اون خودکنترلی آسیب میبینه و ضعیف میشه که فرد وابسته است به اینکه دائما دیگران چیه کنترلش کنن میگه نهاد رو جزء زیستی شخصیت این که شما فرس سوالتون شما فرمودین که آیا میتونیم بگیم فطرته نه فطرت جزء زیستی ما نیست زیستی یعنی همین بدن طبیعی مادی ما ولی اون فطرت ما یه سری این عمده قسمتش بحث انتزاعیه که در درون این جسم یعنی مال روح ماست یعنی کلن نمیتونیم بگیم مال این بخشه این نه این نگاهش کاملا زیستیه من رو جزء روانی شخصیت و فرامن رو جزء اجتماعی میدونه همه فعالیت های نهاد میگه در سطح ناهوشیار روی میده و فعالیت های من و فرامن در هر سه سطح قرار داره قبل برگردم بفهم اینو پی دی افشو میذارم تو گروه چشم حالا با چون مال من نیست فقط با حفظ امانت از این جهت که مطلب از توش بردارید جانم
استاد شما فرمودین که حالا اگه مثلا خود کنترلی شکل نگیره بعد مثلا یه فرد مثلا 60 ساله مثلا ممکنه با مراقبش باشه همچنان این توی تاثیر پذیریش مثلا نقش داره مثلا بعضی هستن تو سن 60 سالگی هم از خودشون یه شخصیت
مستقلی ندارن
تاثیر میگیرن از حرفای دیگه هر مثلا بادی به هر جهت هم
یعنی اون فراخوده قویه دیگه الان گفت اگه هر کدوم از این سه تا قوی تر عمل کنه قسمت های دیگه آسیب میبینه کسی که شما میبینید وقتی خود کنترلی نداره یعنی اون خودش درست شکل نگرفته دائما اون وقتی میگی تحت تأثیره یعنی چی؟ یعنی این فراخود دائما داره اینو بالا پایین میکنه یه جایی قرار بود این فراخود پوست بندازه تبدیل به خودش بشه دیگه خودش باشه انسان اگه کار بدی میکنم اگه کار بدی نمیکنم اگه کار خوبی میکنم اگه احساس امنیت میکنم اگر ضربه میزنم اگر همه همش خود من باشم درسته؟ هر کدوم از این سه قسمت اگر قوی تر عمل کنه اون یکی آسیب، باید هماهنگ عمل بکنه. وقتی من میبینم یه فردی مثلا شده 60 سال ولی هنوز یه شخصیت مستقلی نداره، این چی رو نشون میده؟ برمیگردی میبینی بله، مثلا یه پدر سالاری مثلا بوده، یه مادر سالار از این جهت که کمالگرایی که دائما میخوام مثلا یه پروژکتور رو اون فرد نور بندازن و اثر بذارن، یا یه همسر قدری داشته از این جهت. شما ببینید هر سه تا مفهوم اشتباهه، چه مادر سالار، چه پدر سالار، چه فرزند سالار. اصلا این مفهوم مفهومه، یعنی یک هر سه تاش ناشی از یک بیماری و تنش در داخل نظام خانواده است. ما اصلا
7 سال اول میشه این کارو کرد که دیگه خود کنترل کنیم روشون.
ببینید 7 سال اول اصلا مال همینه. ببینید 7 سال اول رو ببین، وقتی میگن این سه تا قسمتی که سه تا 7 ساله میگه، 7 سال اول بچه سالاره. بچه سالاره از این جهت که بچه امیره، از این جهت که نه اینکه شما کنترل رو میدی دستش، مبنای آزادیاش زیاده، چون بچه باید تجربه کنه محیطشو، شما زمان و مکان تجربه به بچه میدی. این 7 سال اول. اما اگر 7 سال اول اون امیریه درست شکل گرفت، 7 سال دوم میگه بچه عبده. یعنی چیه؟ دائما باید ببینه این فراخوده داره شکل میگیره ها، یعنی اینجا نه، این کار بدیه، این درسته. با خیلی مفاهیم، یعنی پدر مادر موفق اونایی هن که دائما بچه ها رو دارن در مرحله قرار میدن که بچه ها بتونن تشخیص بدن که چی درسته چی غلطه و این رو می آموزن. 7 سال دوم انقدر بچه ها نرمن، می پذیرن. اگر درست شکل گرفته باشه ها، شما می بینید که متاسفانه تو تربیت جدید 7 سال اول نه تنها سالاری تموم نمیشه، بچه ها می رسن به بچه خدایی، از فرزند سالاری تبدیل به فرزند خدایی میشه. این تربیت غلطه. یعنی اینجایی که من باید در نظر بگیرم این 7 سال دوم 7 سال عبده، یعنی بچه باید بپذیره، بچه باید قانون رو بپذیره، قانون رو یاد بگیره، قوانین رو بدون کجا به کار ببره، به قوانین یعنی سن قانون پذیری بچه هاست. لذا سن آموزش پرورش، سنی که قرارداد شده برای به لحاظ روانی فوق العاده دقیق هست، سن 7 سال ورود به مدرسه است. که تو ورود به مدرسه داره میگه قوانینه، اینجا باید سر ساعت بیا، اینجا باید لباست مرتب باشه، موهات کوتاه باشه، هی داره قوانین، اگر نه بچه‌ها دارن قانون پذیری رو چیکار میکنن؟ مشق و تمرین میکنن تو این 7 سال، چون این 7 سال اصلا ویژگیشون برای همین کاره. و اینجا هستش که ما اگر هر کدوم از این قسمت ها اگر افراطی درش ببینیم، شما میبینید یه شخصیت وابسته ای که اصلا نمیتونه از خودش دفاعی داشته باشه. اون فردی که میبینید تو 50 سال تو 60 سال یه شخصیت وابسته است، چرا؟ به خاطر اینکه اجازه ندادن خودش رو خودش تشریح کنه و بدونه کجای کارش ضعف داره بتونه بیاد بالا، کجای کارش داره افراط میکنه بیاد پایین، اجازه این کارها رو بهش ندادن. بعضی از ما پدر مادرها واقعا اشتباه رو میکنیم، احساس میکنیم یه کاری کردیم من میتونستم ولی بچه‌م نمیتونه. در صورتی که خودم برمیگردم، من تو زمان بچه خودم که این سن بودم خیلی این کارها رو خودم انجام میدادم، ولی چرا الان به این باور نرسیدم؟ میگم نه این نمیتونه، آخه گناه داره، آخه خب همین میشه. چی؟
اونا
که
همین فرمانشون مشکل داره بیشتر
ضعفشون تو 7 سال اول هست. نه نه، تو ببینید ما این هر افراط و تفریطی تو هر صد قسمت ممکن اتفاق بیفته. آها، شما هر چقدر تو اون 7 سال اول بچه خودش به این خب ببینید مثلا شما نگاه کنید
تجربه کن
مرسه. آها آره اصلا میخواد غذا بخوره هیچ اشکالی نداره در جایی که خطر براش نداره، ولی در حدی که گرما رو شما ببینید یه بچه کوچیک یک ساله من میگم حالا اینو چون دارم نزدیکی دارم میبینم این یکی از این بچه های همسایه ما یه سالشه، یعنی فکر کنم من تازه راه افتاده، من دیدم که مثلا تو آشپزخونه من دارم چای میریزم هی دارم میگه جیز جیز اونجا هی داره نشون میده میگه جیز چه تجربه کرده که مثلا این داغه، ولی حالا شما هی برای این بچه بگو تا تجربهش نکرده باشه. آها هر چقدر بچه ها تجربه کنن، گفتیم بهترین تجربه های بچه تو بازی با خاکه، اصلا برکاتی از تو بازی با خاک گل بازی، انقدر انرژی منفی بچه ها تخلیه میشه که اصلا تو بزرگسالی هم پیشنهاد میکنن اینو که بازی با خاک، راه رفتن رو خاک، اصلا الان میگن بچه ها بدون جوراب و بدون کفش روی زمین خالی رو سنگریزه ها راه برن، این رو هوشمندیشون تأثیر میذاره، یعنی مال اون مکانیسم رشد مغزی، مثلا شما نوع بازی ها تأثیر میذاره. مثلا کله ملق زدن دیدین بعضی ها بچه ها میرن سر میخورن، بعضی ها برعکس سر میخورن، اینا رو هوش ریاضیشون تمام تو قسمت های مغز اینا تو رشدش تأثیر داره. پس شما ببینید بچه ای که بیشترین تجربه رو داره این قسمتش فوق‌العاده قوی رفته، بعد اونجا میتونه شما از شما دیگه ببینید تو وقتی قوانینه قانون باید و نبایده، باید و نباید انعطاف نداره، یعنی باید این کارو بکنی اگر نکنی جریمت میکنن درسته، یا نباید این کارو بکنی نه اگر بکنی مؤاخذه میشی، اگر این کارو اگر که نباید انجام بدی انجام دادی این جریمه نقدی مؤاخذه نمیدونم، بالاخره من باید با این مواجه بشم. خیلی از ما مادران نمیذاریم اینو بچه ها تجربه کنن، ما میریم میگیم ببینید امروز خواب مونده ولی من مقصرم، من بیدارش نکردم، من این کارو نکردم، اینشو جا گذاشته، من اشتباه کردم، ببینید همه رو من به عهده میگیرم، اصلا اون باورش نمیشه که اصلا اون مقصره، تا بزرگسالیش هم میاد میگه، بعد دیگه یه جاهایی که ما دیگه میخوایم ببینیم بگیم مسئولیت بپذیر، نمیپذیره. چرا؟ بعد اونجا چیزی بوده که من خودم این، یعنی ببینید تربیت توی فرایند اتفاق میفته، تو نقطه اتفاق نمیفته. کشک بادم جون نیست بگیم یه دفعه درست کنیم، کباب نیست بگیم مثلا مقوی باشه این وضعش، نه تو فرایند اتفاق میفته ذره ذره و با عمل. ما میخوایم این تمامی اینها میخواد هویت بچه رو شکل بده، هویت فرد هم توی در عمل شکل میگیره نه با گفتار. گفتار فقط دایره لغت و شناختی ما رو درست میکنه، ولی عمل یه چیز ماندگاره. یکی از اساتید اشاره خیلی قشنگی کردن، گفتن که ما دوره سال چهارم دبیرستان بودیم، ما رو برده بودن یه تفریگاهی که اونجا بمونیم مثلا برای کنکور بخونیم، فشاری که آخره مثلا این ساعت تا این ساعت این ساعت میگه به ما نمیم نیم ساعت استراحت دادن ساعت تفریمون. گفت ما اومدیم از اونجایی که بودیم اما خونه اومدیم بیرون رفتیم کنار اونجا یه رودخونه بود، بعد هم باید سریع بر میگشتیم مثلا نباید بیرون میرفتیم. میگفت ما که بیرون رفته بودیم هیچی، میگفت من نتونستم خودم کنترل کنم، رودخونه بود پریدم تو آب و شروع کردم به شنا کردم. بعد میگفتن که میگفت همون زمانی که تو آب بودم همجوری واشدم وایسادم دیدم اون استادمون اونجا داره میاد، بعد میگفت همینجوری احساس میکردم یا الانه که یک غضبی میخواد مثلا با یه تشری بالاخره یا یدی یا خلاصه یک جهالی به من میخواد بده. میگفت به من که رسید میگفت دقیقا انقدر قشنگم ترسیم کردن، گفت اینه اینا که فیلم آهسته میکنن که مثلا اون به من میرسه من نمیدونستم، گفت همه همینجوری نفس همون تو سینه حبس شده بود. میگفت ایشون که به ما رسید گفت بیاین برین سر کلاس درسمون رو ادامه بدیم. و این اقماز فعالانه، یعنی من دیدمت ولی این کظم قیسی که ما مادرها باید داشته باشیم ها، که صبوری های فعال، یعنی اینجا به جاست، همون بچه میفهمه که اینجا مادر میتونست عصبانی بشه و نشد و این تأثیر خودشو میذاره. این هاست میخوام بگم هویت افراد توی با عمل شکل میگیره نه با گفتار. خب فروید معتقد بود که 5 سال اول زندگی تو شکلگیری شخصیت بزرگسال بسیار اهمیت داره، که حالا میگم ما تو روایات داریم 7 سال اول زندگی. ایشون میاد 5 مرحله رشد روانی جنسی رو توضیح میده. مرحله روانی جنسی میگه دوره‌های رشدی هستن که تمرکز امیال جنسی تأثیرشون رو بر شخصیت بزرگسال بر جای میذاره. ببین کل نظریه فروید پایش اینه که میگه غرایز جنسی به قدری تأثیرگذار رو فرد، یعنی یه چیزیه که از ابتدای به دنیا اومدن با انسان هست، منتها توی مراحل مختلف این تغییراتی داره و تأثیرگذار تو بزرگسالی. و میگه چی؟ میگه تمرکز امیال جنسی تأثیرشون رو بر شخصیت بزرگسال تو کودکی، تأثیرش رو بزرگسالی میذاره. حالا توضیح میده، میگه تجربیات خاصی در طول این مراحل میتونه تأثیرات ماندنی بر شخصیت بزرگسال بر جای گذاره. حالا مصادیقش رو تو اسلاید بعدی میگه. مرحله بعدی رو میگه تثبیت. تو تثبیت اینه، میگه ناتوانی در پیش رفتن از یک مرحله به مرحله دیگه. حالا مراحل رو توضیح میده، بعد اون وقت این تثبیت جا میفته. ببینید همون چیزی که گفتیم که این فرد بعد از این مرحله گذر میکرد نکرده، تو همین مرحله مونده، یعنی تثبیت شده تو این مرحله. 60 سالشه ولی تو 40 سالگی مونده، 40 سالشه ولی تو 20 سالگی مونده. این بحث تثبیته. اینجا رو دقت کنید، نکاتی که اینجا میگه خیلی همونه اصلا یکی اصلا سنشون
بالا هست
مونده، آفری مونده، تثبیت شده توی یه جا. حالا ببینید میگه میتونه حالا با ارضای افراطی نیازها تو مرحله خاص، ببینید افراط و تفرید، یا ارضای افراطی یا ناکامی بیش از حد این نیازها ایجاد بشه. بس تثبیت چیه؟ گفتیم تثبیت موندن توی مرحله است. حالا توی این مرحله چجوری میشه؟ عاملش چیه؟ میگه یا یک نیاز افراطی پاسخ داده شده یا پاسخ نداده شده ناکام مونده، همین باعث تثبیت تو اون مرحله میشه. حالا نتیجه چی میشه؟ میگه که این تثبیت های دوران کودکیه که بر شخصیت بزرگسال تأثیر میذاره. داره 50 سالش یه کار انجام میدیم که این بچه ها داره رفتار میکنه. دقیقا این مورد، میبینید شما موردیه که اونجا یا یه پدر مادر والد محور داشته یا یه پدر مادر آسانگیر داشته که نذاشتن این مسئله درست اتفاق بیفته. تو مرحله اول مرحله دهانیه. مرحله دهانی اولین سال زندگیه. منبع اصلی شناسایی و تحریب، فروید میگه بچه ها از همون زمان که به دنیا میاد این خاصیت جنسی رو داره، یعنی نیاز جنسی، نیروی جنسی رو داره. حالا تو هر زمانی به یک شکل خودشو نشون میده. تو یک مرحله اول زندگی، سال زندگیشون، مرحله دهانیه. شما دیدین دیگه بچه میک میزنه، بچه لذتش با میک زدنه، هر چیزی رو ور میداره میخواد بشناسه، میکنه دهنش، میخواد بخوره ور میداره میذاره دهنش. یه چیزی ببین، عامل شناساییشه، عامل لذتهاشه، تمامی نیازهای شهوانی و شهوت. فقط بحث جنسی نیستا، یعنی شما وقتی ما از بحث جنسی صحبت میکنیم فقط یک مسئله به ذهنتون نیاد. نیاز جنسی یه بارم توضیح دادیم یک فرایند 0 تا 100. یک زمانی ممکنه یه نیاز، این که من با یک فرد از جنس مخالف خودم صحبت میکنم، یه بخشی از نیاز جنسی منو داره چیه؟ برآورده میکنه. من نگاه میکنم، بخشی از نیاز جنسی منو برآورده. شوخی میکنم، باهاش راه میرم، باهاش چایی میخورم، رفت و آمد باهاش دارم. اینها یک بخشی، ببینید شما یه وقتی میگیم یک فرایند صفر، یک محور صفر تا صد در نظر بگیرید، اینه که شما وقتی میبینید که مثلا یک فردی تو محیط کارش میگه میخنده با همکارای مثلا جنس مخالف خودش، چایی میخورن با هم، مثلا مراوده اینجوری دارن، خستگی در میکنن، زمان خستگی مثلا میشینن با هم دیگه یه قهوه میخورن، یکی یک جوکی دریف میکنه، یکی میاد یه اتفاقی رو مثلا روایت میکنه با همن، این بخش از نیاز جنسی این فرد، چه زن چه مرد، اینجا تامین شد. وقتی میره مرد زنش، وقتی زن مردش، وقتی حرف میزنه، حوصله حرف زدن دیگه باهاش نداره. خب نه اینو میخواستم این تقریب به ذهنتون بشه ها، اینو کاری ندارم. این کسیه که داره به غلط داره نیاز جنسیشو برآورده میکنه. نه اصلا اینو قاطی نکنید. ببینید من اینو میخواستم اصلا مفهوم نیاز جنسی رو برای شما جا بندازم. حالا علت اونو میگم ها، که تو بچگی
نیاز جنسی
بله علتش فراوانه.
حالا اینا که شیر خشک میخورم، حالا پستان که نیست،
مکیدنه فرقی نمی کنه، مکیدنه. حالا ببین بچه هایی که زود از شیر گرفته میشه یا از مکیدن لذت نمیبره، حالا بچه هایی که مثلا دیدید دیگه شیشه نمیخوره یا مثلا زود به غذا میفته، این نیازشه، یعنی از این طریق پاسخ داره میگیره. حالا به هر دلیلی اگر اتفاق نیفته، میگه اعتقادش اینه، میگه اینها تو بزرگسالی وابستگی افراطی به دیگران پیدا میکنن، تثبیت خوردن، سیگاری شدن، سیگاری وسواسی، شخصیت دهانی، یعنی کسایی که خیلی حرف میزنن، کسانی که یعنی تقریبا میخورن، احسن خیلی میخورن، سیگار به صورت افراطی سیگار میکشن، میگه اینها علتش رو میگه عدم اونجا، اون یعنی تفرید، یه کاستی خلای اونجا بوده، اینجا خودش رو اینجوری داره نشون میده، چون اعتقادش اینه که اگر اون نیازها تو اون 7 سال تو اون 5 سال درست اتفاق بیفته، تو بزرگسالی ما این مشکلات رو نداریم. نه اینکه اونا بچه‌ای که مثلا 2 سالم شیر خورده الانم سیگار میکشه، نه شما ها میبینید مثلا کسی یه نخ دو نخ سیگار میکشه، یا نه خسته میشه سیگار میکشه عصبانی، ولی اینا که افراطیان دیدین دیگه، مثلا آتیش این سیگار رو با آتیش اون یکی، اون یکی سیگار رو با آتیش این یکی روشن میکنه.
وصف موقع خوابیدن میکنه، یعنی آرامش پیدا میکنه،
ناخون جویدن. حالا اونا اینا میگه علت ها، همه چی
استاد این روانشناسی اسلامی قبول داره
چی رو؟
این نظریه
ببینید، نظریه ببینید، شما اینو اینجوری نگاه بکنید، نظریه فروید، نه ما هزاران نظریه پرداز و روانشناس داریم، اینها ما نمیتونیم بگیم اینها حالا در مقابل اسلام، نه اینا یه حرف، ببینید اینا فرقشون، اسلام یه مسائل کلی رو عنوان کرده و وظیفه ما مسلمان ها هستش که بریم جزئیات رو از دل روایات و آیات بیرون بکشیم. فرق ما با اینا اینه، اینا هیچ منبعی نداشتن که، ولی خودشون رفتن و کشف کردن و خوندن. و شما ببینید تو مباحث اجتماعی یه دفعه یه جامعه شناس 12 سال رفته توی روستا به خاطر اینکه مثلا یه آسیب رو توی این روستا شناسایی کنه، براش راه حل پیدا کنه، رفته 12 سال تو اون روستا عین این مردم خورده، عین این مردم پوشیده، با اونا خوابیده، زندگی کرده، از دلشون مطابق اینو نگاه کرده، نگاه کرده تا علت پیدا کرده، جواب پیدا کرده. جامعه شناسا مال آسیبای اجتماعی رو، روانشناسا همینه جا روانشناسا اینجوری. ولی متاسفانه روح رخوت ما مسلمون ها مال غنی بودن منابع، یعنی یه منبعی مثل نهج البلاغه، یه منبعی مثل قرآن، یه منبعی به عظمت روایات دستمون هست، ولی باز الان هم میخوایم ببینید وظیفه منه که اون روایتی که حالا هزار و خورده ای سال از کلام معصوم منعقد شده الان من بیارم این رو با امروز خودم تطبیق بدم، با امروز خودم، وگرنه اصلا یه چیز کلی گفتنش. و متاسفانه شما نگاه کنید حالا، یعنی از دین یه چیز سوری تو ذهن ما مونده، یه چیز نماده، یعنی ما بیاییم اینجا مثلا با خط قشنگ روایت بنویسیم، یعنی یه چیز دین تبدیل به یک کالای فانتزی برای ما شده، نه یه چیز رئال و واقعی که ما تو متن زندگی. چرا؟ چون باهاش چلنج نکردیم که دائما باهاش اینقدر زندگی کنیم ببینیم اینجا واقعا چی گفته. شما ببینید دیروز بود توی جلسه داشتیم بحث نهج البلاغه کلام امیرالمومنین، حکمت 29 بود اگر اشتباه نکنم، یاد مرگ بود که حضرت میفرمایند که اگر مثل انسان آزاده، نه معذرت میخوام، تو برخورد با مصیبت ها، که تو مصیبت ها مگر مثل یک انسان آزاده برخورد نکنی، مثل یک انگار که حیوان خودت رو به فراموشی بزن، تغافل کن. یعنی دارن رویه راه به ما میدن که شما تو مصیبت ها بالاخره برای هر کس هست، که تو این مصیبت اگر تو نتونی بذاری و ردشی. شما ببینید خیلی از کسا ببینید مصیبت‌های بزرگی می‌بینن، درس می‌گیرن، صبر، بحث صبر بود، یعنی تو بحث صبر ایشون فرمودن که صبر 4 تا تکیه‌گاه داره و نسبت ایمان 4 تا تکیه‌گاه داره. اولین تکیه‌گاه صبره، که باز فرموده بودن که نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سر به کل بدنه. شما ببینید فرق سر با کل بدن. یه انسانی بدون دست میتونه زندگی کنه، بدون پا میتونه، ولی بدون سر نمیتونه. تمام مراکز انتقال مفاهیم تو سر قرار گرفته، چشم، گوش، بینی، دهان، تماما تو سر قرار گرفته. توی سر ببینید شما اون مرکز دستور و فرماندهی بین جمجمه قرار گرفته، یعنی مغز، یعنی تمام، یعنی کل. دیدین بعضیا یه دونه از این معلولا رو نشون میداد، واقعا هیچی نداشت، یه سر داشت با یه بدن، هیچی، نه دست داشت نه با یه تنه بود، دیدین، ولی داشت زندگی میکرد. تو خود این، تو هویت، تو کل بدن، با صورت از همه جا مهمتره. حتی این بخش از هویت بین حیوان و انسان مشترکه. ببینید به هیچ عنوان میگه تو صورت حیوان حق نداری بزنی. شناسایی انسان به صورتشه. شما ببینید چقدر آدم ها اپش میرن شبیه همه، ولی با صورتشون تشخیص داده میشه. کسی رو میخوان عبین ببرن، صورتش رو عبین میبرن. اسید پاشی ها میبینید دیگه، مثلا صورت رو، چرا وچه شن، اصلا صورت یک قداست دیگه ای داره. چرا گفتم میگم؟ چون تمام مرکز قابلیت های درک و فهم که درش قرار داره تو سر و صورته. پس چی داشتم میگفتم به اینجا رسیدیم؟
سر. آها،
دقیقاً. ببینید حالا توی اینکه، حالا اینکه توی این قسمت، حالا این مرحله دهانی اشاره کرده دیگه، این از اینجا اومدم گفتن که میگید اسلام هم این نظر رو داره یا نه. شما وقتی که نظریات از منابع اسلامی میای میشینی پاش تحقیق میکنی، مثلا 2 تا آیه منبع یک اصلا موضوع یک پایان نامه است،
که رساله دکتری یک فرد مثلا میبینی مقایسه دو تا سه تا روایت و آیه با همه میشه یه پایان نامه، نزدیک یک سال طرف باید زحمت بکشه تا خلق بکنه یک نظریه ای رو که دلش با این منابع است. ولی اینا زحمت ها کشتن، اینا بوده، خودشون رفتن کار کردن با همین عقل محدود بشر به اینجا رسیدن. پس نمیتونیم بگیم اسلام هم اینو میگه. اسلام به هیچ عنوان رد نمیکنه اندیشه بشری رو، اینا اندیشیدن، اسلام اندیشه بشری رو رد نمیکنه مگر اینکه به افراد رفته باشن. یعنی شما الان اینکه فروید مثلا اومده این حرفو زده، الان شما میایین توی انحرافات میبینید که بحث لذت طلبی، یعنی اومده تمام ماهیت انسان رو میگه لذایذشه و هر چیزی که بهت حال میده اون ملاکه. الان تو مثلا ارتباط با مادرت بهت حال میده، دوستش داری، حالتو خوب میکنه، ارتباط داشته باش. نه رها کن، اصلا حالتو خوب نه، تو ملاکه، معذرت میخوام، تو ملاکه کل جهانی. در صورتی که تو دیدگاه اسلامی، ببین فرق دیدگاه اسلام با دیدگاه همه دیدگاه ها ببینید فرق دیدگاه دینی، من ببخشید اینجا اگه بنویسم حالا برمیگردم. ببینید انسان تو دیدگاه اسلامی اگر اینجا رو شما در نظر بگیرید کل عالم و این دو تا دیدگاه، اینو دیدگاه غیر دینی بگیرید، اینو دیدگاه دینی بگیرید، انسان تو دیدگاه دینی اینجا اگر این انسان رو من در نظر بگیرم، اینجا سنجیده میشه نسبت به کل عالم. انسان نسبت به کل عالم چیه؟ اشرف مخلوقات. نسبت به کل عالم سخر لکم ما فی السماوات و ما بلعرس، یعنی مسخره تو، یعنی مال توه. تا اینجا با این دیدگاه چیه؟ مشترکه. اون دیدگاه هم میگه همه عالم برای لذت من. منتها فرق از اینجاست. اینجا تو دیدگاه اسلامی یه فرق عمده ای که داره، اینجا میگه این انسان نسبت به همه مخلوقات اشرف مخلوقاته، اما یه بود داره، یه بودش نسبت به همه مخلوقاته، یه بودش میرسه به چی؟ به خود خداوند. انسان در مقابل خداوند میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی خلق نکردیم الا برای عبادت، عبده. پس تو این دیدگاه انسان هر چقدر عبدتر به خدا چی؟ نزدیکتر. اما نسبت به مخلوقات چیه؟ اشرف مخلوقاته. هیچ جا نمیپسندن تو مثلا میگه سخر لکم تمام حیوانات برای تو، اما از همه اینها باید وام بگیری که به خدا برسی. آزاد نیستی یا رها نیستی. چرا؟ شما ببینید تو رساله حقوق امام سجاد برای همه چی حقوق مشاهده، نظام حق و تکلیفه. میگه تو این حیوان رو برای تو خلق کرده که ازش سواری بگیری، باهاش بار ببری، ولی نظام داره، حق نداری زمانی که سوار شدی، اگر برای سواری خریداری کردی حق نداری باش بار ببری، اگر برای باربری خریداری کردی حق نداری سواری بگیری، اگر برای هر دو ام خریداری کردی حق نداری که زمانی که سوار شدی بار روش شده هست وایسی به دیگری، با دیگری به حرف زدن، به مالای و تاق نباید بکشیش. خریداریش کردی نفقش به عهدت، باید جای مناسب، آب مناسب، خوراک مناسب براش تهیه بکنی. خب اینو تا اینجا نگه داری. فرق این دیدگاه میخوام بگم دیگه، میگه تو خود بخوان از این مجمل حدیث مفصل را، که فرق دیدگاه اسلامی چه روانشناسش چه مفسرش چه جامعه شناسش با اون دیدگاه چیه. اون دیدگاه چی داره میگه؟ میگه انسان همه عالم برای انسان خلق شد. حالا این انسان داره خدایی میکنه، اصلا نگاهش به آسمان نیست، میگه داره خدایی میکنه. حالا تو کل این مملکت این انسان چی اهمیت داره؟ میگه لذتاش. هر چی که بهت باعث برآورده شدن لذت‌ها شد اون قابل اهمیته، بهش بها بده، دنبالش برو. هر جا که دیدی دیگه میگه من با اصلا الان نگاه کنید یواش یواش این چیزی که داره میاد تو فرهنگمون ها، یعنی نگاه مثلا شما یه زمانی مهمونی میدادید از پدر بزرگ مادر بزرگ بودن تا بچه های کوچیک، اصلا مهمونی ها جدایی نبود. الان شما نگاه کنید دختر پسرهای فامیل عروسا و دامادا اینا میگن نه اینا فقط مال ما هاست، مثلا بزرگترها مامانه بیچاره 60 سالش هنوز سنی ازش نگذشته، همه چی رو مرتب میکنه میره در بیرون، چرا اینا دارن میان، اینا مهمونی ایناست دیگه، اینا به این تولد و جای ایناست، نمیدونم بیرون رفتن ها مسافرت رفتن ها و و و، چرا این بهشون بیشتر این دیدگاه. بس این تفاوت دو تا دیدگاه اسلامی و غیر اسلامی، حالا هر غربی و دینی هر چی میخواییم بگیم. بس اگر روانشناسش هم میاد توی همین الگو قرار میگیره، جامعه شناسش هم میاد تو همین الگو قرار میگیره. شما ببینید اون هرم نیازهای مزلو، مزلوی جامعه شناس روانشناس، یعنی با این هم تو روانشناسی از نظریش استفاده میشه، هم تو جامعه شناسی ازش استفاده میشه که انسان محوره. منتها میگه اول میاد پایه اول نیازها چیه؟ نیازهای زیستی هم. خوردن، خوابیدن، پوشیدن، گرما، سرما، همه اینا. رأس هرمش هم که میرسه جایی از خدا وجود نداره. توی فروید هم همینو ببینید، توی اون یکی ها هم دقیقا بعد معنوی انسان دیده نشده. اما آیا تمام نظریاتشون دور بریزیم؟ نه، رفتن تحقیق کردن تجربه کردن. اما آیا 100%؟ نه، وحی منزل که نیست، قرآن که نیست، آیه قرآن نیست، درسته؟ حتی شما حدیث هم که به شما میدن وقتی که میگن نمیگن 100% قبولش نکن، میگن حدیث هم ارجاع بده به قرآن، اگه با قرآن هماهنگی داشت بپذیر، اگر نداشت بزن به سینه دیوار، ولو نمیشه قال صادق، ولو نمیشه قال باقر. نیست، نه نمیگیم موثق نیستا. ببین بحث موثق بودن یه چیزه، اینو باید تو علم حدیث مثلا میگه آیا این موثق بودن، مثلا میگه سندش هی میگه این راوی گفته این راوی گفته، اینجا به معصوم رسیده، آیا معصوم اینی که گفته شأنش واقعا این برداشتی بوده که من میگم؟ موثق بودن افرادی که دارن مطرح میکنن اینو موثقن، اما واقعا این برداشتی که من ازش الان دارم میکنم درسته درست نیست؟ اینا همه هست، این ارجاع به این آیه بدم ارجاعش درسته درست نیست؟ اینا همش میگم کار حدیثی باید باش
اگه مثلا موثق باشه، مثلا اگه شما درست باشه، مثلا
حالی تل به قرآنه، یعنی دومی قرآنه،
بازم یکتر با قرآن متلاقت داده بشه.
ببین اصلا مقایرت 100% به قرآن دیگه نداره. ببینید میگه اصلا قرآنش کار دارید. الان شما نگاه کنید میگه شرع تبعیت از قانون میکنه، میبینید شما قانون تبعیت از شرع، معید قانونه. چرا؟ قانون مأخذش کجاست؟ عقله. شرع عقل رو رد نمیکنه. این روانشناس هم که اومده کار علمی انجام داده با توجه به کار اون تجربی که داره اومده به اینجا رسیده، نظریه ارائه داده، به لحاظ علمی قابل استناده، اما آیا باید بگیم 100% درسته؟ نه، انسان محدوده. لذا شما میبینید از کجا اینو دارم میگم، مثلا شما مارکس یک نظریه پردازه، شما میبینید مثلا مارکس اوایل جوانیش یه تئوری داره، مارکس آخر عمرش یه تئوریش کاملا متفاوته. لذا مارکسیستای نو مارکسیستا با اون مارکسیستای کلاسیک کاملا با هم در تضاهمن. چرا؟ این یه انسان دیگه، الان یه نظریه داده بعد رشد کرد. اینا فرقش با قرآن چیه؟ قرآن ما این تلورانس رو تو قرآن
نداری.
استاد الان دوستان گفتن که مثلا مثلا چیز اسلامی، خب همون مثلا همینا رو گفته توی مثلا الان دین ما، مثلا دختر 18 موبر شیر بخوره، پسر 20 ماه.
نه اصلا هر دوتاش ما هیچ دختر و پسر نداره.
بله. خب پس اون اونو اهمیت بهش داده.
بله بله.
ولی حالا این مثلا اومده گفته اگر این تثبیت مثلا انجام نشه توی بزرگسالی میشه.
این بررسی خودشو گفته. نه اینو میگیم 100% علیه السلامه.
اینا رو گفته منتها
ولی ازش استفاده میکنه. بله ازش استفاده میکنه. ولی خب خیلی چیزایی هم دارن که خب باید دیگه اونجاها آدم حواسش باشه.
مثلا
بله
زندگی آیندهش برای همین اگه برای بچه پیش بیاد دیگر این هست به برای بیش روان شناس روان پزشک که دیگه آیندهش تاثیر ندارد. و من چند تا دیگه مثلا قاتلا رو که اینجوری بوده نگاه کردم دیدم یه مشکل جنسی بچه که براشون به وجود اومده.
ببین قطعا همینه. ببین ولی این میگه 100% جنسیه، ولی ما 100% جنسی نمیدونیم. هست بله، ولی آسیبی که بحث جنسی داره خیلی فراوانه.
آها
به خاطر همینه، به خاطر همین
بیانش برای ماها درست نبود.
نه نه درست بوده، نه چون ما ببین
من خودم به شخصه مثلا 50 سالمه، فقط میدونم که مثلا بچه تا 2 سال بعد شیر بخوره. حالا این 2 سال شیر خوردن بچه تا الان فکر میکردم فقط مثلا اسلام گفته به خاطر تغذیه بوده، الان فهمیدم که نه تغذیه بوده.
خب همینه دارم میگم. ببینید من یکی از اقواممون توی آمریکا میگفت یه کاری داشتم رفتم پلو وکیل، بعد میگفت دیدم مثلا توی این کتابایی که گذاشته روی میزش، مثلا کتابای قانونی که گذاشته، یکیش نهج البلاغه است. بعد گفتم این، گفت خیلی تو این من از این استفاده میکنم تو این قوانین. منتهای مراتب این که میگم ما مسلمان ها تنبل شدیم به خاطر این منابع عظیممون، به خاطر این مسئله است. این به خاطر اینکه این برسه ماش سفید شده، انقدر رفته خونده امتحان کرده، بچهای زیادی رو برده، نمیدونم جامعه آماری گذاشته و این به قول معروف تا این فرضیات مختلفش تبدیل به نظریه بشه کلی هزینه کرده. ولی ما اون منبع رو داریم، حالا باید اون منبع رو بیاریم به زبان روز بکنیم. خب تو اینجا داریم تنبلی میکنیم.
اصلا مثل اینکه طلا رو داشته باشی که برش تراشته میکنیم،
نه شمش رو داشته باشی تبدیل به زینتالاتش نمیکنیم. در صورتی که واقعا کلام ائمه ما، خود کلام انقدر گویاست، اصلا بار ببینید شما مثلا یه مثال بزنم، میگه ولکم فل حیاته فل قصاص حیاتون، میگه ولکم فل قصاص حیاتون. قصاص چیه؟ ببینید زده باید بخوره، گوش و کنده باید گوش در مقابل گوش، چش در مقابل، ببینید چقدر اصلا زمخته، همش خون و خون ریزیه، همش کتکه، همش دعواست، همش به قول معروف این ایناست دیگه. ببینید بار کلام چقدر قشنگه. میگه ولکن فل قصاصه حیات، یعنی کیف میکنی. حیات چیه؟ زندگی. تو حیات تا میاد چی به ذهن شما متبادر میشه؟ زندگی. درسته یا نه؟ برای شما این میخواد قصاص رو جا بندازه، به این قش زیبایی داره میگه برای شما در قصاص حیات است. خب حالا یه بد سلیقه اینو بیاره همینو بخواد استفاده بکنه و نتونه ازش برداشت بکنه، خب به درد نمیخوره. اینقدر ما زیبایی داریم تو کلام ائمه، تو آیات قرآن. ببینید یه مفهوم خیلی وسیع شما می‌بینید تو دو تا کلام گفته، تو سه تا مثلا کلمه کنار اومده، یه جمله یک دنیا حرف پشتش خوابیده. خب
ببخشید، یعنی چی
پس
اومد؟
چی؟
در قصاص حیات هست؟
نه، میخوام بگم در قصاص اصلا منشأ حیاته. ببینید قانونه دیگه، تو قصاص داره قانونه دیگه، میگه این مراقبت این قوانین باعث حیات میشه. شما ببینید چقدر تفسیر داره همین یک حرف، یک جمله. منطقه اینو میتونست بگه که مثلا نه قتل بیاره، نمیدونم خیلی از الفاظ دیگه. خواستم
ببینم برای اینکه برداشت‌های اشتباه نباشه،
تفسیر بشه
دیگه.
تفسیر بشه، بله، تفاسیر یک عالمه تفسیر داره.
تفسیر نمی‌کنیم،
خب همینه. میخوام بگم کلام امیرالمومنین رو شما نگاه کنید، چقدر قشنگ اشاره میکنن. مثلا یا مرگ، تا میگیم که مثلا وای نری فلانجا، چه میره به زهرا، اصلا دیگه حرفشو نزنید، دیگه حرفشو نزنید. در صورتی که اصلا میگه بابا اصلا یاد مرگ باعث حیاته، یاد مرگ باعث خوش چی میگن، باعث انبساط خاطره. چرا دیدید نسبت به مرگ درست کن؟ مرگ یک انتقاله. مگه بچه متولد میشه کسی ناراحته؟ ولی اون خود اون بچه از اون حالت وقتی میخواد بیاد بیرون احساس میکنه وای انگار دنیا تموم شد، نمیدونه کجا داره میاد. دقیقاً مرگ انتقال از یک دنیاست به دنیا. مرگ پایان نیست، نیستی نیست. این دید هستش که میگه شما یاد مرگ باعث میشه تو درست عمل کنی، یاد مرگ باعث میشه که به موقع عمل کنی، یاد مرگ باعث میشه تو وقت نداری. ببین اگر اینجا داری ببینید، نگاه کنید چقدر کارهای پرس ما کم میشه وقتی یاد مرگ در ما زیاد بشه. چقدر ما میدویم برای کار خیر اگر یاد مرگ رو داشته باشیم. از کجا معلوم همین الان یه دقیقه دیگه، اصلا 10 سال دیگه. وقت ببینید چقدر حالا الان دنبال مثلا یه چیزی میخوام بخرم، یک دنیا که مشورت، بعد نمیدونم چی مثلا میره خونه میسازه آنچنان محکم ساختم مثلا تا 300 سال. ای بنده خدا چقدر الان دور اطرافتون که الان رسم شده میکوبن میسازن خونه ها رو، رفتن مستجری بکوبن برگردن دیگه اصلا به این خونه نرسیده. خب من اگه واقعا عقلانه نگاه کنم چقدر آی قصه میگه واقعا اگر خدا کفیل روزی قصه چرا؟ اینو میگه ما لغلقه زبونه با همه وجود خیلی فرقه. خب
من درمودن
یه لباس کهنه است و پوشیدن یه لباس هر کس
دقیقا هم جنین است. یه بهترین مثالش
ببینید دنیای جمعین الان داریم اصول عقاید میگیم مثلا چی شد چه رفت شد. تو دنیای جنینی ما خدا به ما چیزهایی رو میده مثل دست، که اون زمان ما با این دست، یا اگه خواستید مثال نماز و فایده نماز و فایده روزه رو برای بچه ها توضیح بدید، این مثال قشنگیه. شما ببینید تو دوره جنینی خود زمان رشد این اندام ها تو دوره جنینیه. اگه دست تو دوره جنینی رشد نکنه وقتی به دنیا بیاد دیگه رشد نمیکنه. اگر کور به دنیا بیاد دیگه این اتفاق نمیفته، درسته؟ اما اینها رو اونجا وقتی خدا به ما میده هیچ استفاده ازش نمیکنیم. دهان به ما میده ولی ما مثل ماهی از آبشوش استفاده میکنیم، اصلا اون دهان به درد تغذیه ما. اگر این بینی رو داده برای نفس، اونجا بخوای نفس بکشی خفه میشی، چون اصلا با بینی نفس نمیکشی، خب تو اون حجم آبی که هستی. پس بنابراین اینا رو اونجا داده خدا، هیچ کدوم اینا به درد ما نمیخوره. دقیقا این دنیا تمام کاراش با همین ابزاره. تو قیامت هم دقیقا همینه. اعمال صالح ما، نماز ما، روزه ما، اعمال ما، عبادات ما دقیقا همین دست و پایی هستن که اگر نداشته باشیم انگار چیزی به خودمون همونقدر که اینا اینجا کسی که دست و پا داره چقدر داره کارش راحت انجام میده، دقیقاً اونجا اگر کسی این عمل رو نداشته باشه اینقدر لنگ. پرسیم مرحله دوم، مرحله گفتیم که تو هر مرحله توضیح داده که میگه یه چیز لایتغیر داریم به نام نیاز جنسی و شهوت، این توی هر دوره یه جور خودش نشون میده. یه دوره دهانیه، دوره بعدی مرحله مقعدیه، دقیقا زمانی که از بچه میخواد اجابت مزاج بکنه، میخواد مدفوع بکنه، و از زمانی که ما از تقریبا از 3 تا 5 سالگیه میخوایم از پوشک بگیریم، بعد این رو تجربه دفع تازه پیدا مثلا متوجه میشه، دستشویی مثلا میبینه یه چیز مثلا بلندی دفعه ازش داره جدا میشه، بعد میبینه اگر خودش رو صف کنه این دیگه نمیاد، بعد شروع میکنه اینو به حالت بازی در آوردن و میبینه همه دارن التماسش میکنن ببینیم بشین این کارو بکن، اگه نکنی دل درد میگیری، وای اینجوری شده چیکار کنم، مثلا اینه دارو بده، به همه دارن راجب از این احساس قدرت میکنه و احساس لذت میکنه، به این میگن مرحله مقعدی.
به خاطر چی علاقه پیدا میکنن
به مدفوعش؟ علاقه به این اتفاقه، احساس قدرت میکنه، میگه الان یه کاری داره میکنه.
ما بچه کوچیک داشتیم بعد میگفت مثلا با اون مدفوعش حرف میزنه خوشش میاد.
خب دیگه الان میگم یه چیز یه چیزی ازش جدا شده و این خواسته، نه این خواسته که این کارو بکنه، ببینید این خواسته به خواسته خودش داره یه اتفاقی براش پیش میاد. ببین انگار یه مادری متولد میشه، یه بچه‌ای به دنیا میاره، چقدر براش لذت بخشه به اون بچه تو اون حالت کوچیک. چرا بود متوجه نبود؟ حالا خب این لذت شهوانیه. شما از اینجا به بعد یواش یواش بچه ها متوجه حالتشون میشن، از اینجا لذت میبرن، اصلا احساس آرامش بهش دست میده. مثلا یواش یواش بحث استمناع یه قسمتش اینجا دیده میشه. دیدین دیگه بعضی بچه ها یعنی واقعا چیز جنس لذتی که به این بزرگ سالی هست نیست، ولی اونم لذت جنسی داره براش، که میگه مرحله آلتی قسمت بعد که بازی میکنه با مثلا آلت. حالا این دوره مقعدیه. میگه اگه کسی تو این مرحله، یعنی تو شهوت این مرحله که باز به خاطر افراط و تفریط تثبیت بشه، میگه کسی میشه که توجه غیر طبیعی به نظافت، آدمای وسواس رو دیدین، نظم و پسنداز کردن آدمای خسیس و مقاومت در مقابل فشارهای خارجی رو به دنبال خواهد داره. خب چیه؟ ببخش اینجا مرحله آلتیه که سوم تا پنج زندگی نه خواهش
میکنم. من یه بار اینجوری خندیدم
توی این مرحله است. اندام‌های تناسلی کانون انرژی شهوانی برای بچه هست که عمدتاً از طریق تحریک خودش جلوه‌گر میشه. توی این مرحله عقده ادیپ نمایان میشه. عقده ادیپ گفتیم که بچه‌ها به جنس مخالف خودشون، والدین مخالف، دختر به پدر، پسر به مادر، آنچنان وابسته میشه که طرف مقابل رو تردش میکنه. یعنی مثلا عاشق پدرش میشه، اینجا به مامانش میگه تو نزدیک نیا، مثلا میگه این شده هوای من. دیدین دیگه مادرها دخترها، آره دخترها رو، آره دخترها رو میگن این شده هوای من. ما توی اقوام داشتیم دختر دقیقا تو این سن بود، میگه من شوهرم تا میاد من میگه این جلوتر میاد دستم اینجوری میکنه، میگه برو کنار من بودم جلو مثلا سلام بدم. یا برعکسش پسران نسبت به مادرشون به شدت علیه پدر میشن تو این شرایط. توی همین شرایط هم هست، گفتیم که اگر خدای نکرده عادت به این مسئله بکنن، دست ورزی بشه داشته باشن، بچه با این مسئله، یعنی دعوا میکنن با این مسئله آروم میشه، یعنی با دست ورزی. آها آره، چون آروم میشه میره سراغ خودش دست ورزی میکنه، بعد آروم آروم اوایلش این آروم میکنه، بعد تبدیل به عادت میشه، یعنی به عنوان یه لذت همیشگی یه وقت میخواد بره بخوابه. به خاطر همینه مثلا خیلی باید تو شرایط خواب بچه ها، خیلی تو شرایط لباس زیر بچه ها که به هیچ عنوان لباس ها تنگ نباشه، لباس از این جنسای چه میدونم چیه، نایلونیا، پلاستیکی ها، نایلونیا که بعضی از لباس های زیر زنانه مثلا هست، به هیچ عنوان از اون تا میتونید حذر کنید برای بچه ها که از جنس مثلا لباس های ورزشی هست. آره، به هیچ عنوان از این لباس ها برای لباس زیرشون استفاده نکنه، احسن به هیچ عنوان از اینا استفاده نکنید. لباس تنگ نباشه، شلوار تنگ نباشه، جذب نباشه، تمام اینها. ببینید دختر بچه‌ای که تو سن بلوغ شلوار تنگ، جین تنگ شما تنیم میکنید، این لگن باید تو سن بلوغ رشد بکنه، نمیذاره. اون چسبندگی هایی که توی مفاصل اعضای تناسلی به وجود میاد، همونا تو بزرگسالی زایمانشون رو سخت میکنه، قاعدگی هاش رو سخت، چون رحم باید بزرگ بشه، لگن داره بزرگ میشه، به نسبت باید رحم بزرگ بشه. این عدم رعایت ها تو هم به لحاظ زیستیشون هم به لحاظ روانیشون تأثیرگذار خواهد بود. مثال زدم براتون، حواس ها چقدر جمع. یه بچه 6 یا 7 ساله به سن بلوغ رسیده بود که یعنی مال یه خانواده متدین که این بچه رو متوجه استمناعش شده بودن، آوردنش که پیش دکتر، پیش روانشناس برده بودن که چرا این مثلا این کارو میکنه، بچه تو این سن خودشو مثلا به نظر میخوام دسته مبل رو زمین هی مثلا این رفتار رو ما از این بچه میبینیم. بعد فرستاده بلا فاصله دکتر پوست دیده بود دقیقاً این زیره ناحیه شکمش یه عارضه پوستی داشته، این بچه هی خارونده، بعد به شدت اون سنسورای حساس توی قسمت تناسلی به نسبت کل بدن خیلی زیادن. وقتی دست فرضیش یعنی رفته آروم آروم به سمت دستگاه تناسلی، این ادامه پیدا کرده، پدر مادر غافل، بله، به این نسبت خب به هر حال اتفاقی که افتاده، هورمون ها فعال شدن، هورمونی که زیادی ترشح شده الان داره به اینجا میرسونه که نتیجهش مثلا میشه این بلوغ زودرس.
استاد اون مرحله اول که درمانی بود یعنی باید بچه شیر بخوره که از اون مرحله گذر کنه، یعنی باید این توی اون سن مثلا از دهانش کامل ارضا شده باشه که بعدم توی بزرگسالی مشکل پیش نیاد. اینم یعنی باید توی این سن انجام بده؟
نه بعدن. این داره میگه شما بدون داره به اینجا میرسه، یعنی تا میتونید حواسشو پرت کنید، نه اینکه اینجا هم بذارید حالا اینو به افراط برسه. نه، نرمش اینه که برای شما بزرگسال بشناسید که اینجا تابوش نکنید، وای نه، سریع حواس بچه رو پرت کنید، یه لباس
طبیعیه.
آها، یه چیز طبیعیه، این اتفاق میفته. یه لباسه که مثلا خیلی راحت نباشه بخواد مثلا به خودش برسه، خیلی زمان بچه خسته بشه تا بره بخوابه، هنوز یک ساعت مونده مثلا به واقعا که دیگه بچه وقتی میره تو رخت خواب نباید بفهمید افتاد خوابید یا خوابید افتاد، یعنی اینقدر خسته شده باشه، انرژیاش رفته باشه، چون وقتی میرن توی رخت خواب تازه تمام ذهن میره آرامش دیگه، این زمان این کاره. پس بنابراین اینجا باید پدر مادر چیه؟ حواسش کاملا به این مسئله، به لباسش، به شرایطش باشه، وگرنه این حالت طبیعیه اگر باشه، ولی نباید بذاریم به افراد، خدایی نکرده به خطر بیفته. چی؟ شما اونجا موندید. نه اون اب نداره. اونجا رو اب اونجا اب نداره. حواسش از پدرش پرد نکنید. حواسش از خودش پرد کنه. نه این طبیعیه که وقتی میگن بچه‌ها چون مادرها مخصوصا خیلی ناراحت میشن تو این شرایط میبینن که بچه‌ها مثلا دخترها به حالا پدرشون پدرها هم یه زمانی حساس میشن متو نباید بذارید خلاصه به اون حساسیت برسه چرا
سوال داشتم زمانی که شما میگی مثلا مشکل پیش میاد
بزرگسال بود
ها جن دو ساله آها مثلا بچه دو سه ساله
یعنی
مثلا میشد که
خود ارضایی میکرد یعنی
با پتوش انگار مثلا چیزی میکرد اون
علتش چیه مثلا شما قطعا یه چیز پوستی باید باشه نمیتونیم بگیم جنسیه
الان میفهمن انقدر عرق میکرد شاید بیچاره
گرد عرقش
با پتوش
انگار بزن کنار بلد نبوده عقلش نمیدونه
نه 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 اون نیست دیگه انقدر نمیکشه مثلا بچه دختر 7 ساله تا 9 سال 2 سال فرقشه ولی بچه 2 ساله یه همچین اتفاقی براش نمیفته سه تو سه تا 5 سالگی به بعد سه تا 5 سالگی شروعشه به بالا دیگه نه ببینید چیزی که آموزش میدیم این قسمت خصوصیه یعنی به هیچ عنوان هیچ کس نباید دست بزنه ببین تو حتی توی شستشوی بچه ها باید سریعاً بچه ها رو ببینیم به سمت این که توی مثلا سرویس بهداشتی خودشو بتونه تمیز بکنه سریع نه این که اونم بشه اسباب و آلت بازی نه یا مثلا حتی توی مهد اجازه ندیم مربی یا مثلا کسیه که تو اونجاست یا یادش بدیم تو سنی که میخواییم به مهد بسپاریمش یا بگیم با یه دستمال کلینکس مثلا خودشو تمیز کنه به محض اینکه میاد خونه لباسش عوض کنی تمومش کنی چون اصلا کار درستی نیست دقیقا تو حیای بچه ها تأثیر میذاره اینکه دختر رو مثلا پدر حموم نکنه پسر رو مثلا مادر سن دیگه از دقیقه اونجای اون سنی که دیگه داره تشخیص میده همون 3-4 سالگی بهترش اینه یاد مادر مثلا پسر بچه رو داره سر کنه با لباس ببره و این کار رو بکنه خب حالا چی؟ تثبیت باعث ضعف اخلاق و مشکل با افراد مقتدر میشه اینشه مقتدر ببین تثبیت تو این مرحله تسموندن گفتیم تو چی افراد یا تفریط تو این مرحله یه دفعه این کارو کرد همچین دعواش میکنه که وای بعد از اون ورم نه چون تو این سنه رهاش میکنه چه افراد چه تفریط باعث تثبیت این مرحله میشه که حتی تو بزرگسالی هم این کارو با خودش میکنه خب بعد این میگه اگر تو تثبیتش چه اتفاقی میفته میگه این ضعف اخلاق داره آدم دون نفسیه یعنی هیچ کاری رو نمیتونه خودش مثلا تا آخر انجام بده نمیتونم نمیتونی رو گردش حساب بکنی احساس مسئولیت آنچنانی نمیتونه داشته باشه از افراد با افراد مقتدر که آوانس میده میگه خودت کارت انجام بده یه والد مقتدر نیاز رو برآورده میکنه مسئولیت بهش میده بهش ابراز احساسات میکنه در قبالش میگه باید این کار رو انجام بدی یعنی ازش کار میخواد رها نمیکنه ما تو سبکای تربیتی چند سبک تربیتی داشتیم میگه یه سبک تربیتیمون سبک تربیتی رها بود یعنی کاملا سرویس میداد هیچی نمیخواست یه سبک تربیتیمون سبک تربیتی مقتدر بود تو سبک تربیتی مقتدر بهش امکانات میده، نیازشو برآورده میکنه، ازش مسئولیت میخواد. میگه تو اینجا با اونا مشکل داره. اونا که تسبیح توی این مرحله میشن، اون زمان با اونا مشکل داره. عقده ادیپ.
در واقع تعریفش میشه همین،
یعنی تمایل به جنس مخالف.
هم تعریفش میشه.
بله، یه اینجا ما اینو داریم، یه تو سن بلوغ جنسی که انتهای بلوغ جنسیه. سن 12 سالگی به بعد دیدین دیگه، دخترها خیلی به پدر متمایل میشن، پسرها به مادر. حالا ایشون یه نمونهش بوده، میگه من پسرم اینجوری میکنم برای پسرم. حواسش هم
نیست. ولی استاد اینجا دیگه بچه‌ها میفهمن، تشخیص میدن شهوانی بودن و نبودنشون
هست. ببینید، ما انگ شهوانی نمیزنیم و نباید بذاریم. علاقه است. ولی اگه الان چون تو این مرحله خیلی اتفاقات میفته، من از این کتاب میخواستم توضیح بدم اگر فرصت میشد. تا پنجه
عکس بگیرن استاد با شما، اصلا حواس ندارن دیگه سر کلاس
هستن.
حالا تا اینجا که درس دادیم که مرحله عالی درسته،
این مرحله نهفتگی. این هم فقط من این، چون این اسلاید دیگه تکرار نکنیم، این مرحله نهفتگی 5 سالگی تا بلوغ که میل جنسی کودک دیگه نهفته است، اصلا شما دیگه اون اتفاقات رو توش نمیبینید تا زمان بلوغ. سن اون زمان هم دیگه مرحله تناسلیه که حالا انشالله اینا رو جلسه بعد توضیح بدید. السلام علیکم.
دست شما در نکنم. پس استاد به امانت میتونیم بذاریم توی بلوغ؟
بله،
پی
دی اف شو لطفا.
باشه، چشم.
خبرشون هم پی دی اف هم فقط خواهش هم تاکید هم بکنید برای استفاده شخصی خودشون. به جای دیگه ندن، چون خواهش ها آقا امانت داده شده. از اینجا چون خودم برای زحمت نکشیدم.
باشه، چشم. دوستان، این پی دی اف خب قرار هستش بزنیم توی گروهی که فرهیختگان هستن، یعنی شما عزیزان هستید، حالا هر کدوم عضو اون گروه نیستید اونجا بزن، چون گروهی که داریم برای مدرسه عالی مادرانی هستن که خب امروز نمیان یا مجازی هستن و طبق حالا فرمانده استاد، چون حالا از لحاظ شرعی هم درست است به امانت هم هستش، میذاریم و خواهشان اینجا پخش نشه، فقط برای استفاده خودتون باشه.
ما همین گروه چه